رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود به شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه است و آن را من کیومرث عطا برای شما تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که حمله به 4 خبرنگار و نواربردار رادیو آزادی و تلویزیونی نستایش وریم را در دوشنبه عادلانه تحقیق کنند. این سازمان واقع در نیویورک روز 20 می همچنین طلب کرد که حکومت تاجیکستان برای بازتاب آزادانه رویدادها به ژورنالیستان امکانیت فراهم بیاورد. شخصان ناشناس روز 17 مای 4 خبرنگار و نواربرداری رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریمی را بعد صحبت با الفت خانی محمدشاهی و فعال جامعه شهروندی زده و 7 تلفن و 1 دوربین نواربرداری را گرفتند. خبرنگاران میگن حادثه به دزدی یا رهزنی مانند نبود، چون حملوران نام و نسب آنها را میدونستند و پول ها را برگردانده تنها دستگاه ثبت و تلفن ها را با خود بردند. با گذشت 4 روز از حادثه مقامات در این باره خبر نداده و سببگران حادثه را آشکار و دستگیر نکردند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 20 می گفت حمله بر روزنامه‌نگاران رادیو آزادی غیر قابل قبول است. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامه فرستاد و به کمیته دولتی امنیت ملی زنگ زد، ولی هیچ پاسخی نگرفت. رئیس جمهور آمریکا روز 21 می طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به اوکراین به مبلغ 40 میلیارد دلار کمک کرده خواهد شد. این یاری‌ها در حال صورت می‌گیرند که اوکراین 3 ماه با زیر حمله های روسیه است. جو بایدن هنگام سخنرانی در سئول گفت تجاوز روسیه به اوکراین حمله به اصول های اساسی بین المللی است. طبق قانون نو 24 میلیارد دلار به خرید سلاح و تجهیزات صرف خواهد شد. این مبلغ همچنین پوشاندن خراجات اسلحه را که ایالات متحده به منطقه فرستاده است در بر می‌گیرد. پول باقی مانده به اقتصاد اوکراین، کمک به گریزه ها و تفتیش جنایت های جنگی روسیه صرف خواهد شد. وزیر کارهای خارجی بریتانیا لیز تراس میگوید مالدو باید با سلاح‌های موافق به استاندارد یا که معیارهای ناتو مجهز کرده شود تا خود را از تجاوز احتمالی روسیه محافظت کرده تواند. او در مصاحبه با تلگراف که روز 21 می نشر شد گفت با متحدان درباره چگونه یاری رساندن به کشورهای خردتر مذاکره دارند. تراس در پاسخ به سوال اینکه آیا روسیه به امنیت مالدو تهدید میکند گفت کاملا. پوتین درباره هدف‌های خود برای ایجاد یک روسیه بزرگتر آشکارا اظهار داده است. نشریه تلگراف نوشته است منظور از استاندارد یا معیار ناتو این است که اعضای پیمان نظامی به جای تجهیزات دوران باقی مانده از شوروی مهمات نو داده، راه‌های استفاده آن را نیز به کشورها بیاموزانند. طبیبان در اوروپا و امریکا موردهای گرفتاری به یک ویروسی نادر به نام سرخکان میمون را که در افریقا بیشتر پهن شده است تصدیق کردند. طبیب بلند و درد و رمی دست و پای و آبله روی بدن از نشانه های گرفتاری به این نوی ویروس گفته می شود. مدیر اوروپایی سازمان جهانی تندرستی روز 20 می هشدار داد که ویروسی سرخکان میمون می تواند در فصل تابستان در منطقه افزایش یابد. تا کنون زیاد از 100 مورد گرفتاری به ویروس در بلژیک و فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، شوئدیا و بریتانیا تصدیق شدند یا که در حال بررسی هستند. چند مورد گرفتاری در ایالات متحده، کانادا و استرالیا نیز ثبت شدند. اینها را طبیبانی که بیماری جنسی را معالجه میکنند پیدا کردند و در بین مردهایی که با مردان رابطه جنسی داشتند. سرخکان میمون معمولا در آفریقای مرکزی و غربی، اکثر وقت در نزدیکی جنگل‌های تروپیکی ثبت شده، در کنگو اندمی به شمار می‌رود. آن را بار اول سال 1972 در بدن آدمان کشف کردند. تقریبا 50 زاده تاجیکستان که میگویند از سرنوشت پیوندان خود در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت بدخشان در تشویشند، روز 19 می در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن گرد همایی آسایشته تشکیل کردند. یکی از اشتراکداران بر رادیو آزادی گفت طلبی آنها این بود که نماینده سفارت به نزدشان براید و به سوالهایشان پاسخ دهد. همین گونه در برلین آلمان نیز 10 نفر با نشانه نگرانی از وضع در ولایت بدخشان گرد همایی کردند. آنها میگویند طلبشان را به نمایندگی تاجیکستان سپردند. از 16 می به این طرف وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان، به اطلاع رسمی از دو طرف 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان ناحیه روشان درباره گرفتن 21 جسد خبر دادند. و گازوم شرکت دولتی فنلاندیا روزی 21 می گفت که روسیه صادرات گاز را به این کشور همسایه‌اش بس کرده است. گازپرومی روسیه میگوید انتقال گاز را به فنلاندیا به خاطر بازداشت که این کشور پول گاز را بر روبل روسی نپرداخته بود. روسیه پیشتر از کشورهای اروپایی خواسته بود پول گاز را به روبل بدهند. بازداشتن صادرات گاز روسیه به فنلاندیا پس از آن صورت میگیرد که این کشور هفته گذشته درخواست را برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو رسما پیشنهاد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اومده. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌های ملی از حکومت تاجیکستان خواسته است به قول او با سرکوب اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خاتمه دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. فرناند دوارینس هشدار داده است که فرو نشانیدن تظاهرات با عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی میتواند سبب ناآرامی‌های وسیع‌تر و خشونت بارتر شود. در بیانیه‌ای که روز 20 می سازمان ملل نشر کرد آمده است، واکنش سخت دولت برای پایان دادن به تظاهرات اقلیت پامیری از راه بازداشت استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و با جلب نامتناسبی ارتش بسیار آزاردهنده است. از 16 می وضع در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خاروق و روشان به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشان روز 19 می به رادیوی آزادی گفتند که جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. فرناند دوارینس همه طرف ها را به خویشتنداری دعوت کرده است تا به گفته او وضع از نظارت خارج نشود. گزارشگری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است با نمایندگان مردم بدخشان وارد مکالمه باز و سازنده شود. برای پیشگیری از مناقشه و محافظت اقلیت پامیری چاره‌های بیندیشد که مطابق به معیارهای بین المللی باشند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خاروق نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهد. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت عملیات بعد از آن شروع شد که تظاهرگران با حمله به یک ماشین نیروهای مخصوص یک افسر را کشته و 13 نفر دیگر را زخمی کردند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که منابع معتمد تعداد کشته شدگان را در خاروق بیش از 40 نفر گفتند. در بیانیه گزارشگری سازمان ملل آمده است من از گزارش های رسیده بعد عملیات ضد تروریستی وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان در پاسخ به تظاهرات پامیری ها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که سبب تلفات زیاد در بین پامیری ها شد وحشت زده شده ام. فرناند دوارینس از آن اظهار تاسف کرده است که حکومت تاجیکستان به هشدارها و توصیه های گروه کارشناسان سازمان ملل برای پیشگیری از ناآرامی ها توجه نکرده است. در بیانیه از ناآرامی های سال 2021 در بدخشان یادآوری شده است و گزارشگری سازمان ملل گفته است متاسفانه حکومت تاجیکستان به نامه های ما پاسخ نداد و تنش هایی که ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان اوج گرفتند و به مقیاس وسیع‌تر و خطرناک‌تر رسیدند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت‌قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. تظاهرات روز 16 می نیز با طلب جزا دادن آنهای برخاست که به گفته ساکنان زیابکوف را بی‌گناه کشتند. مقامات میگویند که زیابکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شد. مقامات تاجیکستان میگویند تظاهرات غیر قانونی بود و تظاهرگران را اعضای گروه غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور میگرفتند. گزارشگری سازمان ملل در امور حقوق اقلیت‌ها گفته است در مسئله مذکور با نمایندگان حکومت تاجیکستان مکالمه می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یکی از نزدیکان الفت خانی محمد شوی و به رادیوی آزادی گفت که این فعال جامعه مدنی بدخشان را روز 18 می کارمندان حفظ قانون و حقوق از خانه‌اش دستگیر کرده با خود بردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ژورنالیست مراد محمد شویف که برادر الفت خانی محمد شوی می باشد گفت ساعت 8 صبح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستان کل تاجیکستان به خانه الفت خانی محمد شویف در شهر دوشنبه رفته او را با خود بردند. مراد محمد شویف گفت که او را نیز به حیث یکی از پیوندان الفت خانیم دعوت کردند. به گفته محمد شویف گویا رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیم امنیتیموف میخواهد با محمد شویف گفتگو کند. مقامات دولتی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند و تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. ولی بازداشت الفت خانیم محمد شویف را بعضی روزنامه‌نگاران دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. به اطلاع مراد محمد شویف که در گذشته به حیث سردبیر نشریه ازیا پلوس کار کرده است، ضد الفت خانیم محمد شویف پرونده باز نشده است و او حداقل 5 ساعت در بازداشت میماند. به گفته محمد شویف در حضور خویشاوندان منزل زیست الفت خانیم مورد بازجویی قرار گرفته، ولی هیچ چیزی شبه آور به گفته او پیدا نکردند. این در حالی است که روز 17 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در قطار محمد باقر، محمد باقرف و علیم شیرزمانوف الفت خانیم محمد شویف را به تشکیل اعتراض 16 می در خروق گمان برنامید. در حادثه های روز دوشنبه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند. روز 17 می بعد نشر اظهارات وزارت کارهای داخلی گروه خبرنگارانی رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریمه در نزد خانه‌اش در دوشنبه با محمد شویف صحبت کردند و او در این صحبت اتهامات مقامات را به اساس نامید. او گفت که در هیچ عمل غیر قانونی دست ندارد و سفر هفته گذشته او به خاروخ تنها در دایره یک طرح جمعیتی صورت گرفته است که ربطی به بی‌نظمی های بعدی نداشت. ولی بعدی ثبت این صحبت ها گروه مردان ناشناس به خبرنگاران و نواربرداران رادیوی آزادی و تلویزیونی نستایش وریمه در دوشنبه حمله کرده دستگاهی نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. وزارت کارهای داخلی گفت بر اساس شکایت رسمی خبرنگاران تحقیق این حادثه را به راه میماند. خبری بازداشت محمد شویف در حال صدا میدهد که چند روز به این طرف حداقل در شهر خوروغ و ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی و بدخشان بی نظمی ها روی داده است. روز 18 می وزارت کارهای داخلی از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. از روز 16 می به این طرف شهر خوروغ ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خوروغ تحقیق عادلانه حادثه های ماه نویبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. وضعیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ماه نویبر سال 2021 کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است.
ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بی ترانه نمانه نمانه بی مهری زمانه نمانه نمانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، دلهای آدم آزار بسوزه بسوزه، آدم بره و میهن بخانه بخانه، ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، We'll be right back.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنواتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنواتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدانند. ایدیبک لایقوف برادر قنواتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنواتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک خر دارم. نه همیشه اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یا سکته در زندگی کنیم. اگر در توجیش همی خرد کار داره میسود که ما برای زندگی کردن در همی دیهت.
تیپکی جلای دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قیطه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعه ماینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنواتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قیطه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراضی بعضی از ساکنان محله شده، به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولتوف حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطعی ایالی مکتوب اومدگی نیست. مسئله قطعی مکتوب ما را میاد که جان بعد این معارضی بررسی قرار بوده شده از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبک لایقوف برادر قنواتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبانی چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمیشوند. بنا به امور رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دهها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نشر بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ابراز نگرانی کرده، از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضات اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهد. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. در این باره من شهلا گل خواجه گزارش می‌دهم. در بیانیه دیدبان حقوق
بشر که روز 18 می نشر شد از جمله گفته می شود. حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری های خود را به احترام و حمایت از حقوق مردم برای زندگی، آزادی تظاهرات و رسانه ها در جریان هر گونه عملیات نظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان عمل کند. مقامات باید زمینه را برای گفتگوی سازنده با اعتراضگران فراهم آورند، از استفاده بر زیاد نیرو خودداری نمایند و کفالت دهند که با همه بازداشت شده ها برخورد قانونی صورت می گیرد. مقامات توجیک این عملیاتی خود را ضد گروه های متشکل جنایتی می نامند و روز گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر داد. اما ساکنان تجمع خود را آسایشته و برای حمایت حقوق می دانند. در بخش دیگری بیانیه هومن رایتس واچ با قطع اینترنت در بدخشان و فشار مقامات بر رسانه ها برای بازتابی حادثه ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان اشاره شده است. نیمه دومی روز 16 می بعد از آغاز اعتراض ها در خاروق، دسترسی به اینترنت در بدخشان قطع و تماس تلفنی با این منطقه به مشکل دچار شده است. بنابر قطع اینترنت هنوز معلوم نیست که در این منطقه چی میگذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همزمان با فشار مقامات به خبرگزاری آسیا پلاس اشاره کرده است که مجبور گشت از بازتابی رویدادهای بدخشان خودداری کند. در این بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله افراد نامعلوم به چهار خبرنگار رادیو آزادی در روز 17 می اشاره شده است. شخصان ناشناس روز 17 می به خبرنگاران و نواربرداران رادیو آزادی و تلویزیون نستایشی وریمه در دوشنبه حمله کرده، دستگاه نوارگیری و تلفن هایشان را کشیده گرفتند. حادثه بعد آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم ممدشویه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانه اش در پایتخت رفتند. این افراد ناشناس حتی یکی از این خبرنگاران رادیو آزادی را تهدید به کشتن کردند. با گذشت نزدیک به 48 ساعت و با وجود مراجعه رادیو آزادی به وزارت کارهای داخلی، هنوز عاملان این حمله آشکار و بازداشت نشدند. از تجهیزات ربوده شده این خبرنگاران هم تا به حال خبری نیست. مسئولان شعبه کارهای داخلی نویه 32 شهر دوشنبه که این تفتیش را پیش میبرند، با زنگ‌های تلفنی رادیو آزادی در مورد پیشرفت در تحقیقات پاسخ نمی‌دهند. اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر در حال نشر می شود که روز گذشته سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای سه روز آخر را در بدخشان درگیری خشونت آمیز داخلی نامیده، از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاهزاده کریم آقاخان یا آقاخانی چهار پیشوای اسماعیلیان جهان از جمله در تاجیکستان گفته است از تکرار ناآرامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران است. او روز 18 می در پیامی از پیروانش در ولایت خواست اختلاف ها را با مکالمه و در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل کنند. تفصیلات این گزارش را من شهلای عبدالله تهیه می کنم. با اطلاع منابع رادیو آزادی، متن پیام را روز 19 می در جماعت خانه اسماعیلیان در تاجیکستان خواندند. پیام به این مانند ماه ینوری امسال در پی واقعه‌های ماه نویبر سال 2021 نیز نشر و پخش شده بود. از 16 می به این طرف وضع در شهر خاروق و ناحیه‌های روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان می گویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماه ها با زیر فشار و تعقیب هستند. پیشوا اسماعیلیان در پیامش گفته است به عنوان امام زمان به جماعت تاجیکم فرمان می دهم که آرامی را نگه دارند، قانون های کشور را رعایت کنند، همه گونه زورآوری، به ترتیبی فعالیت غیر قانونی و عمل های دیگر را که می توانند به نیکو احوالی آنها تهدید کنند رد نمایند. شاهزاده کریم آقاخان در ادامه از پیروانش خواسته است واردی خشونت نشوند. نهایت مهم است که فرزندان روحانی هم همیشه سنت جماعتمون یعنی در برابری همه هموطنان دیگر در صلح و آسایشته زندگی کردن را حفظ نمایند و در رشد کشورشان سهمی فعالانه گذارند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه دست داشتن خود را در همه گونه بی‌نظمی و قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیب‌دار می‌کنند، چیزی که مقامات تاجیکستان نمی‌پذیرند. آقاخان چهار در آخری پیامش به پیروان اسماعیلیا در تاجیکستان گفته است در صورت پیش آمدن ضرورت راهنمایی مینبدر را توسط سازمان‌های جماعت خواهد فرستاد. ساکنان ناراضی در شهر خوروغ روز 16 می استعفای دو منصبدار محلی، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعد آنکه پاسخ رد گرفتند به کوچه ها برآمدند. مقامات با ضد آنها از واسطه های پراکنده کنی از جمله تیرهای رزینی و گازهای اشکاور استفاده کردند. طبق اطلاعات رسمی آن روز یک ساکن خوروغ به هلاکت رسیده، سه افسری پلیس زخمی شدند. مردم میگویند شماری از اهالی آسایشته نیز مجروح شدند. موج نارامی روز 17 و 18 می به ناحیه روشان کوچید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در آنجا عملیاتی ضد تروریستی میگذرانند، چون گروهی 200 نفری با استفاده از تمام نماد سلاح در مرکز ناحیه روشان در سه نقطه شهرهای دوشنبه خوروغ و راه کمندتوره سرحدی را بستند. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند گروه از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خوروغ پیشگیری کنند، اما آنها مسلح نبودند. به قول آنها در این تیراندازی‌ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. به سبب نبودن اینترنت عکس و نوار دسترس نشد. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن ساکن روشقلعه گلبدین زیوبکوف و اعتراض 4 روزه در خوروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگاری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیوبکوف را به جوابگاری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سوس در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند مقامات و دهای دیگری خود را اجرا نکردند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزد بینهان ستیزد، ناپای داره با
خدا خواهد